الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در مجله دریچه این هفته از حق برخورداری از سلامت و درمان مناسب خواهیم گفت، یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها. در شرایطی که بحران شیوع ویروس کرونا همچنان قربانی می‌گیرد، رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن از آمریکا و بریتانیا را ممنوع کرد. و در ادامه این مجله هم مروری خواهیم داشت بر اخبار بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا روزانه در جهان بالاتر می‌رود و ایران هم از این وضعیت مستثنا نیست و در این شرایط میلیون‌ها شهروند ایرانی در میان اضطراب و نگرانی خواستار خرید واکسن از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی‌اند. طی هفته‌های گذشته اظهارات ضد و نقیضی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بیان شد، اما آیت الله خامنه‌ای روز جمعه آب پاکی را روی دست همه ریخت و با اشاره به ساخت واکسن در داخل کشور، ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران را ممنوع کرد. و این در حالی است که بر اساس قوانین جهانی برخورداری از حق سلامت و بهداشت و درمان پزشکی مناسب حق همه انسان هاست و فراهم آوردن این شرایط وظیفه دولت ها. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، درباره این حق بنیادین انسان ها میگوید.
حق دسترسی به درمان و بهداشت از حقوق به رسمیت شناخته شده در کنوانسیون های بین المللی، من جمله کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که ایران هم به اون کنوانسیون پیوسته هستش، و طبق اون کنوانسیون دولت ها متعهد میشند که حد اکثر منابعی رو که در اختیار دارند برای تحقق حقوق مندرج در اون کنوانسیون، من جمله حق دسترسی به بهداشت و درمان، اختصاص بدن. این به این معنی هستش که دولت ها باید دسترسی برابر و بدون تبعیض و با کیفیت رو برای تمامی شهروندان انجام بدن، به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه از دسترسی مساوی و با کیفیت برابر با شهروندانی که این حق رو میتونن از طریق منابع مالی تامین بکنن ندارن. و لازمه که اشاره بکنم که تمام دولت ها در واقع این حقوق رو باید به صورت مستمر پیگیری بکنن و هر چقدر که میتونن در بهبود دسترسی و بهبود کیفیت درمان بکوشن تا بالاترین حد خدمات ممکن رو به شهروندانش ارائه بدن.
در همین رابطه اخیراً 29 نهاد مدافع حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار تضمین دسترسی شهروندان ایران به واکسن کرونا شدند و همزمان از دولت آمریکا هم خواستند بار دیگر به همه مؤسسات مالی این اطمینان را بدهد که دارو و تجهیزات پزشکی مشمول تحریم‌ها علیه ایران نمی‌شود. تارا سپهری‌فر و توضیحاتی بیشتر درباره این بیانیه.
یکی از مشکلاتی که در زمینه دسترسی شهروندان ایران به واکسن کرونا وجود داره، عدم شفافیت و در واقع اظهارات متناقض مسئولین ایرانی هستش. به همین دلیل ما به طور مشخص از دولت آمریکا و بقیه نهادهای درگیر درخواست کردیم که اطمینان حاصل بکنند که منابع مالی ایران در خارج از کشور برای تهیه و توزیع واکسن در دسترس هستش و امکان انتقالش وجود داره. ما همچنان از دولت ایران درخواست کردیم که متعهد بشه که شفافیت عملکرد کامل در زمینه توزیع واکسن در میان ساکنین ایران رو طبق استانداردهای بین المللی انجام میده. برای ما مهمترین مسئله این هستش که کسانی که ساکن ایران هستند در اسرع وقت به واکسن مطمئن و مؤثر دسترسی پیدا بکنن. ما نگران هستیم که هر تأخیری که در دسترسی به واکسن مطمئن برای ایرانیان صورت بگیره، باعث از دست رفتن جان بیشتری از ایرانیان بشه.
کرونا همچنان قربانی می‌گیرد و در زندان‌ها هم زندانیان از جمله زندانیان سیاسی را مبتلا می‌کند. هفته پیش مسعود مصاحب زندانی دو تابعیتی در ایران در یک فایل صوتی که از زندان اوین ارسال کرد این زندان را جهنم نامید و خواستار آزادی خود شد. او در این فایل صوتی با اشاره به اینکه از 23 ماه پیش در زندان اوین به سر می‌برد میگوید که در شرایط جسمی بدی است، بیماری‌های مختلفی دارد و به تازگی از بیماری کووید 19 جان سالم به در برده. مسعود مصاحب شهروند ایرانی اتریشی 74 ساله بهمن ماه سال 97 در سفر همراه با هیئتی از یک مرکز تحقیقاتی اتریشی به ایران توسط مأمورین امنیتی در تهران بازداشت و پس از مدتی به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. اتهامی که در سالهای اخیر بهانه بازداشت ده‌ها شهروند خارجی و دو تابعیتی بوده. افرادی از جمله کامران قادری، دیگر شهروند ایرانی اتریشی، نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی، سیامک نمازی شهروند ایرانی آمریکایی، فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی و احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران با تابعیت سوئد که با حکم اعدام در زندان به سر می‌برد. در زندان‌هایی با امکانات ناکافی غذایی، بهداشتی و درمانی در حالی که خطر ابتلا به ویروس کرونا جان آنان را تهدید می‌کند. افرادی که محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران آنان را گروگان جمهوری اسلامی می‌داند.
برای جمهوری اسلامی تنها چیزی که مهم هست مصلحت نظام هست. مصلحت نظام ایجاد میکنه به خصوص در شرایط تحریم ها اینکه منابع مالیشون کمتر شده. این شهروندان اهمیت حیاتی دارن. در واقع سال هاست که نهادهای حقوق بشری گفتند که بیشتر این پرونده ها در واقع پرونده قضایی نیستند، بلکه یک نوع گروگانگیری است. اکثر این افراد با اتهامات امنیتی توسط دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه میشن و ما میدونیم که دادگاه انقلاب در واقع نهادهای امنیتی هستن که یک سری سناریوی از پیش تصمیم گرفته شده رو پیش میبرن و همه چیز نشون میده که صحبت از یک گروگانگیری و این اتهامات صحت نداره و جمهوری اسلامی از این شهروندان استفاده میکنه برای گرفتن نوعی باج یا بدهی‌های گذشته.
حکم 6 سال زندان ژیلا کرمزاده مکوندی فعال مدنی در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد که از این حکم 5 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های او اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده در حالی که همه فعالیت‌های او مدنی و مسالمت‌آمیز بوده. ژیلا کرمزاده مکوندی آبان 98 توسط مأمورین امنیتی در تهران بازداشت و به بند امنیتی دو الف زندان اوین منتقل شد. او پس از مدتی به قید وثیقه موقتاً آزاد شد و حالا پس از یک سال حکم زندانش تایید شده است. حکم زندان رها عسکری زاده، عکاس و فعال حقوق زنان هم در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. او به 2 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، مطبوعاتی و مجازی محکوم شده. رها عسکری زاده آذر ماه 98 هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شد و 1 ماه در بند امنیتی 209 زندان اوین بدون دسترسی به وکیل تحت بازجویی بود. مهتاب قربانی نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس درباره اتهام‌ها و احکام این افراد می‌گوید:
دو اتهامی که به این دو عزیز زدن، یکی اقدام علیه امنیت ملی و یکی فعالیت تبلیغی علیه نظام هستش که خب همه ما می‌دونیم چقدر مضحک این اتهام‌ها، به این دلیل که چه تبلیغی علیه نظام بدتر از عملکرد خود نظام می‌تونه باشه. برای مثال همین روزها سالگرد اون شلیک مرگبار به هواپیمای اوکراینی رو داشتیم و دیگه فکر نمی‌کنم عملکرد بدتر از این برای تبلیغ یک نظام علیه خودش توسط خودش باشه. 2 تا فعال مدنی مثل ژیلا و رها که یک عکاس بوده اصلا و فعال حوزه زنان بوده چطور میتونن امنیت ملی رو به خطر بندازن؟ در واقع به نظرم این احکام حد بلند مدتی که میدن، به خصوص حکمی که به ژیلا دادن 6 سال، حکم رها هم همینطور 2 سال، هم واقعا حکم بسیار زیادیه برای یک عکاس و یک فعال حوزه زنان. بیشتر به نظرم مثل همیشه در طول این 40 سال برای ایجاد رعب و وحشت هستش در بین مبارزین، در بین مردم داخل برای اینکه حق خواهی نکنن و مبارزه نکنن. وگرنه همه ما میدونیم که این دو اتهام کلیشه‌ای که اینها به همه ما زدن و هممون تجربهش رو داشتیم، واقعا خودشون بهتر از هر کسی بر علیه خودشون و عملکرد خودشون دارن این کار انجام میدن.
به جز این فعالان مدنی، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران احکام زندان 9 شهروند بهایی ساکن کرج را هم تایید کرد. بر اساس این حکم، هومن خوشنام، الهام سلمانزاده، کیانوش سلمانزاده، پیام شبانی، ندا شبانی، سروش آگاهی، پروان معنوی، جمیله پاکرو و پیمان معنوی هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. اتهامی که طی سالهای اخیر دستمایه صدور احکام زندان برای ده‌ها شهروند بهایی بوده است. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، در این باره میگوید:
این 9 شهروند بهایی پیشتر هم زندان بودند و با قرار وثیقه آزاد شدند. احکامی که صادر شده طبق همیشه فعالیت تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت و تبلیغ آیین بهایی هستش. در دادگاهی که برگزار شد اصلا وکیلی در اونجا حضور نداشت، یعنی این شهروندان بهایی حتی این حق دادرسی، حق دادخواهی و پاسخ به اتهامات نداشتند. دادگاه‌های در حال حاضر که برگزار میشه تاکید مشخصی بر آیین بهایی میکنه و تبلیغ آیین بهایی به عنوان جرم قرارداد کرده، در حالی که بهاییانی که بازداشت شدن صرفا در یک جمع بهایی حضور داشتن و هیچ تبلیغ بهایی نیست، یعنی اتهام یک برچسب هستش به این دلیل که فقط این افراد زندانی کنن، چون هیچ نوع اتهام مشخص قانونی و اتهامی که مثلا امنیتی باشه و یا واقعا تبلیغ علیه نظام باشه نداره و در نتیجه این افراد رو به یک برچسب و یک اتهام واهی محکوم میکنن. یعنی بهایی ها صرفا به خاطر بهایی بودنشون به زندان محکوم شدن و باید دوران محکومیت خودشون رو مثل صدها بهایی که تاکنون به زندان محکوم شدن بگذرونن.
و چند خبر دیگر. جوانمیر مرادی، فعال کارگری در کرمانشاه و از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، هفته پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. حسین جایع، عکاس و فعال مدنی در ماهشهر هم از 3 هفته پیش در بازداشت به سر می‌برد. از وضعیت و علت بازداشت این افراد خبری در دست نیست. سفر نوری و فرهاد نوری، دو فعال مدنی ساکن روستایی در ارومیه، برای گذراندن محکومیت‌های 1 سال زندان خود روانه زندان شدند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی. شهرام کاظمیان، فعال مدنی کرد در ارومیه، هم برای اجرای حکم 3 سال زندانش بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. همزمان در اشنویه هم اسکندر سید محمد پور برای گذراندن حکم 2.5 سال زندانش به زندان منتقل شد. او به همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام متهم شده است. عرفان مرتضایی، شهروند ساکن سقز، به 18 ماه زندان محکوم شد به اتهام تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی. همزمان سبحان احمدی، فعال سیاسی اهل شهرستان کامیاران، هم در دادگاه انقلاب سقز به 1 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام. دادگاه تجدید نظر استان اصفهان حکم 1 سال زندان زهرا نازوری، فعال مدنی، را به اتهام تبلیغ علیه نظام تایید کرد. او همسر عبدالرسول مرتضوی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ایست. زرتشت احمدی راقب، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ای که در سالهای اخیر بارها زندانی شده، با پایان محکومیت 9 ماهه خود از زندان آزاد شد. مهرنوش سنقری، هنرمند ساکن تهران، هم پس از 2 هفته بازداشت به قید وثیقه آزاد شد. و نسرین ستوده، وکیل دادگستری، هم به 1 مرخصی درمانی 3 روزه اعزام شد. وکیلی که از 2.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد و به خاطر دفاع از حقوق بشر و وکالت زندانیان سیاسی به 148 ضرب شلاق و 33 سال زندان محکوم شده که 12 سال آن قابل اجراست. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.